بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در این که صیغه امر لو خلی و تبعه، اگر قرینه در مقام نباشه ظهور در وجوب داره، این کان اکثر فقها ما، اصولیین ما بر این باور هستند. اخباریین که معمولا همینطورن، اخذ به وجوب می کنند، مگر آنگاه که قرینه در مقام باشه. منتها چیز مهم امروز نبود، دیروز گفته بودم عرض میکنم که منتها در این که علت استفاده وجوب از صیغه امر چیست، در این جهت یه مقداری بین نظرات بزرگان اختلاف شده. آقای صاحب کفایه همانطور که دیروز عرض کردیم، ایشون می‌فرمایند تبادر می‌کنه از صیغه امر وجود و تبادر علامت حقیقته. دیروز به عرض رسید که مرحوم محقق عراقی، آزیا عراقی، از باب اطلاق گفتن مقدمات حکمت اقتضا میکنه که طلب اگر از مولا واقع شد، حمله بر مرتبه غیر مقید به جواز ترک بشه. که دیروز به عرض رسوندم که ان ایشون میخواد بفرماید خواه نخواه امر کاشف از اراده است در نفس مرید. اراده گاهی مؤکد است و به صورت شوق اکید، و گاهی به صورت شوق ضعیف تر. طبعا هر مولایی وقتی، و بلکه هر عاقلی وقتی یه شیء مطلوب اوست، به او نظر میکنه، اگر دید درش مصالح ملزمه است، شوق او و اراده او به اون عمل مؤکده. اگر دید مصالح به اون صورت قوی نیست و به حد الزام نمیرسه، طبعا شوق و اراده او نسبت به اون عمل کمتر و ضعیفتره. اما خب اختلاف در مرتبه شوق و اراده است که در حقیقت این اختلاف عین ما به الامشتراک، یعنی ما به الامتیاز در شوق و اراده نحو العمل، عین ما به الاشتراک، ما به الاشتراک و امتیاز یکیست، منتها مرتبه از یک حقیقتن. مثل نور که نور یک حقیقت واحده است، اختلافش به مرتبه است، اما همون که مرتبه هم متحد است با ما به الاشتراک. ضعف و شدت در نور به خود نوره، نه به امر خارج از نور. بفرمان امر هم کاشف از شوق و اراده مرید نحو العمله. خب اگر بنا شد که اون عمل اراده در او ضعیف باشه، معناش این است که شوق به اون عمل منوط است به عدم مرتبه قویه، ولی اگر بنا شد که شوق نسبت به او مؤکد باشه، معناش است که شوق مطلق است و مقید به عدم قوت و به عدم شدت نیست. حالا اگر این درست شد، میگیم پس امر کاشف از اراده مولاست. اگر بنا شد اراده ضعیف باشه و شوق مؤکد نباشه، لا محال مقید میشه به عدم شدت و به عدم مرتبه کمال. ولی اگر این عدم نبود، در کلام مولا نیامد، مقتضای مقدمات حکمت یعنی عدم ذکر قید آن است که هم شود بر آن اراده مؤکد و شوق کمال. به این همون معنی وجوبه. خب این بیان را چند اشکال برش کردن. یک اشکالی را دیدم بعض از اعلام معاصر کردن که این مستلزم اینی که قسم با مقسم یکی باشه، ولی حالا به نظر ما این اشکال چندان مهم نیست. اما سه اشکال دیگری که در مقام استاد خویی و دیگران کردن، اینها قابل اعتناء بهتره. یک اشکال این است که خب به فرض این فرمایش در اوامر معادی عرفی قابل قبول باشه، در مورد اوامر شرعی که صادر من ناحیت الله تبارک و تعالی است صادق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه در اوامر مولوی های عادی و عرفی، همونطور که مثلا فرمودید، این ناشیست از شوقی که آمر به عمل مأمور داره. بله، یک مولاییست در غایت آتشه، آب سرد گوارایی هم موجوده ولی متمکن از رفتن نزد آب نیست. طبعا شدت شوق او موجب میشه که الزام کنه به آوردن آب سرد گوارا. اما یه بار اونطور نیست، مثل یک آقای طلبه‌ای که مشغول مطالعه، خب بعدش هم نمیاد آبی هم در کنارش باشه، به همسرش میگه جئنی بما این. اما اون اراده شدید و آتشی که ملزم باشه به آوردن آب درش نیست. آری، این دو نحوه شوق و اراده در نفس یک شخص عادی حاصل میشه و به فرمایش شما امر کاشف از این اراده و شوق نحو العمل. اما در مورد خداوند متعال این شوق نفسی و اراده ناشی از شوق معنا نداره، زیرا خدا معرض عباد حوادث نیست و در او شوقی وجود نداره. منتها خدای متعال عالم به مصالح افعاله. این مصالح افعال و ملاکات تارتن در حد الزام آور است و اخرى در حد غیر الزام، اما بنا به این نیست که در نفس خداوند متعال اراده و شوقی حاصل بشه که دارای مراتب ما به الامتیاز و ما به الاشتراک باشه. اونجا خدای متعال فقط عالم است به مصالح و ملاکات متعلق امر. این که بگیم در او شوق مؤکد است و غیر شوق مؤکد، این غلطه. راهی برای این نیست. این همانند امر طبیب است به مریض. طبیب فقط میداند که این بیماری چیه، این دوا برای این بیماری بسیار لازمه و اون دوا مثلا نه به اون سرحد لزوم نیست. اما دیگه در نفس طبیب شوقی به دو قسمه، طلب بیماری طلب دوا حاصل نمیشه. این اشتیاق در نفس مخاطب ممکن حاصل بشه، نه در نفس عامر. این یک اشکال. استاد خویی به این تکیه کردن. اشکال دومی که بر محقق عراقی وارد کردن این است که خب به فرض ما تسلیم بشیم و بگیم به این که دو نحوه امر ناشی از دو مرحله شوقه، اما این که فرمودید امر ندبی و اراده ندب مقید است به عدم، عدم هر عدم قدرت عدم قوه، این حرف ناتمامی است. برای اینکه کلی مقید به هیچ قیدی نیست، اما هر کلی وقتی خواست در خارج وجود پیدا کنه لامحال وجود ملازم با محدودیت. وجود نامتناهی و بلاحت خدای متعاله، اما ما سوى الله از همه ممکنات عالم هستی ناگزیر در وجود دارای حدند. منتهای یه مرتبه حد وسیع مثل اقیانوس کبیر، یه مرتبه هم حد ضعیفتره مثل آب کاسه. پس نمی شود گفت اراده بلا حد، و اگر محدود بود که مرتبه ضعیف است همون اراده استحباب، و اگر قید ضعف و عدم نداشت حمل بر مطلق میشه و مطلق مرتبه شدیده است. خیر، مطلق که مرتبه شدیده نیست. وجوب عبارت شد از اراده و شوق اکید که این نیز یک حدی از محدود الاراده است. اراده محدود تارتن محدود به مرتبه ضعیف است و اخرى محدود است به مرتبه قویه، همانند آب. آب گاهی محدود است به حد کاسه
و گاهی محدود است به حد یک کر و هاکذا. این که فرمودید اطلاق اقتضا دارد حمله بر مرتبه عقیده را، میگیم مرتبه عقیده نیز محدود است. به چه دلیل اطلاق را حمل میکنید بر مرتبه محدود قلی کثیر و شدید و میگید هم بر مرتبه ضعیف نمیشه؟ برای اینکه بهتر شما فضلا منظور را درک کنید، عرض میکنم معنای مطلق پس از مقدمات حکمت آن است که مقصود متکلم و مقصود مولا ذات و طبیعی است بلا قید من القیود. پس اگر مولا در مقام بیان بود و فرمود اکرم العالم و قیدی نیامورد، به مقدمات حکمت میگیم معلوم میشه فقط طبیعی العالم موضوع حکم است و هیچ قیدی از قیود در وجوب اکرام دخیل نیست، نه قید عدالت، نه قید فقاهت، نه قید مثلا شیخوخیت و نه قید هاشمیت. پس مقدمات حکمت نقشش این است که اثبات میکنه مراد طبیعی بدون قیده. اکنون امر کشف کرد از اراده و به قول شما اراده مقید به نقص و مرتبه ضعیف نیست، اما به چه مناسبت اثبات بشه که مرتبه قوی که اونیز دارای حدیست و قیدیست به چه مناسبت برو هم بشه؟ حد اکثر اطلاق اثبات میکنه اراده مطلق و قدر جامع بین وجوب و ندب را، نه شدت را و نه ضعف را. اشکال سوم آن است که به فرض از این هم بگذریم، میگیم مگر بنا شد که اطلاق اقتضا کند حمله بر فرد اکمل را؟ اگر ما مثلا گفتیم موجود، جئنی به موجود، آیا اقتضا میکنه که شما برید خدا را بیارید؟ چون او اکمل موجوداته. بنا به این نیست که اگر بر فرد مطلقی در کلام آمد و قید اقلی برای او نشد، منصرف باشه به اعلی مرتبه افراد. پس فرزن امر به مقتضای اطلاق کشف از مطلوبیت و اراده متکلم کنه و از شوق گوینده کنه، اما حمله بر اینکه اعلی مرتبه شوق اراده انا لنا به هازا. بنابراین گفته محقق عراقی را مورد خدشه قرار داده اند.
بله اونم همینطوره، اونم علی مطلقه، مطلق صلات اثبات نمیکنه صلات کامل تر از همه را. همون جمع نه، همون جمع هم میگیم اگه مقدمات تمام شد کشف میکنیم که مطلق الصلات مراده، نه صلات کاملتر، نه صلات اکمل. اما سومین برهان که این را بسیاری گفتن، منتها گاهی میگم مستند به حکم عقلاست و امر عقلاییست، گاهی میگم مستند به حکم عقله، و آن این است که آقا بالاخره خاصیت مولویت مولا و عبودیت عبد همانا آن است که اگر مولای حکیم از عبد منقاد و مطیعش چیزی را طلب کرد، عقل میگوید بر توی عبد لازم است که خواسته مولا و امر مولا را اطاعت کنی. عذر این که شاید توی مولا اراده حتم نکرده باشی، شاید اراده جواز ترک این را کرده باشی، این پذیرفته نیست. پس درست است که هیئت امر برای اصل طلب وضع شده، اما عقل مستقل است که مولای که در مقام مولویت قرار گرفته و عبدی که در مقام اطاعت و عبودیت قرار گرفته، نباید از امر مولا و فرمان مولا خارج بشه، مگر اونگاه که دلیلی بر جواز مخالفت داشته باشه. سرانجام با توجه به این مجموعه باید پذیرفت که بالاخره اوامر الهیه مادامی که قرینه بر اراده ندب نباشد باید حمل بر وجوب کرد. یه مطلبی را دیدم بعض اعلام معاصر از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن، حرف زیبایی هم شاید باشه. مرحوم آیت الله بروجردی گفتود اصلا اوامر ندبی در حقیقت اوامر مولوی نیست، بلکه اوامر ارشادیه. ترجمه میکنه فاضل معاصر، میگه بازگشت اوامر ندبی به آن است که ایها المردم بدانید که این اعمال درشون مثلا خیر ثواب خواسته، در حقیقت ارشاد است به وجود مصالح و ملاکات، و الا امر به ما هو امر من المولا الى عبدی به ما هو عبدون معناش لزوم اتیان و عدم جواز مخالفت و عدم جواز ترک. چرا از لفظ امر که به طریق اولا صیغه امر ما داریم میگیم، هر ایشه میگه اصلا هر امری به صیغه امری که اگر در حقیقت معناش ند باشه، میگه این امر ندبی امر مولوی نیست،
این امر ارشادیه، مثل امر طبیبه. ببینید طبیب که به مریض امر میکنه، امر مولوی که نیستش که میگه آقا این دوا رو بخور، اون دوا رو بخور. این در حقیقت ارشاد به خواصی است که در این دواست برای رفع بیماری شخص بیماره، نه امر مولا به ما و مولوی نیست. شیخ بزرگه ها، یعنی شما میفرمایید در تعبدیات چون ما لا محال قصد قربت میکنیم، پس معنیش اینه که به خاطر اطاعت امر مولا میاریم. این نکته جالبی فرمودید، خوبه. اما باز ایشون اینه میگه، میگه خب اطاعت مولا هم گاهی به خاطر این است که الزامیه و واقعا مقام مولا این اقتضا رو داره، اخرى نه، شما این را انجام میدی نه از باب این که مولویت مولا این اقتضا رو داره، از باب این که مولا تمشتو محبت داره و میخواد شما بگیر یک ثوابی گیرید بیاد و به مقامی برسی و به نتیجه اون ثواب عائدت بشه. این حرف قشنگیست اگه دقت کنیم، بعد حرفی نیست که ما بگیم مقام مقتضای مولویت مولا و عبودیت عبد اینه که اگر فرمانی داد به خاطر اینکه اون مولاست و ما عبد زر خرید او هستیم باید فرمان برداری کنیم. اینکه حالا اگر اجازه ترک داد، این معنیش که خود او باید اجازه ترک بده، و الا اگر اجازه ترک نداد بگیم مقتضای امر به حسب ذاتهی ازا صدر من المولا لزوم الاطاعه هست. بنابراین از این بگذریم، آمدیم به مطلب دیگری که آقای آخون میگه، و آن اینه که حالا ما تا به حال در صیغه امر صحبت کردیم، آیا جمل اخباریه ای که در مقام طلب هست مثل این که من تکلم فی صلاتهی یعید صلاته، من استدبر القبله اعاد صلاته، یا این که مثلا آیات و روایاتی که به صورت صیغه خبریه وارد شده و مراد او انشاء است و طلبه، آیا اینها دلالت بر وجوب دارند ام لا؟ با ملاکی که ما به عرض رسوندیم که اگر بازگشت او به انشاء و به طلب باشه، خب مقتضای طلب مولا از عبد وجوب امتثاله و لزوم امتثاله، فرقی هم نمی کنه میخواد به صیغه افعل بگه یا به صیغه اعاده و یعید الصلات بگه. این برهان عقلی در همه جا یک نواخته. اما آقای آخون که بر اساس تبادر در سیق افعال امر ملتزم به وجوب شدن و فرمودن صیغه های امر دلالت و تبادر از او وجوب است، ایشون آمده در این جهت بحث کنه، بگه خب حالا که صیغه امر نیست بلکه صیغه ماضی یا مضارعه، اما در مقام انشاء و طلب آیا به راستی در اینجا هم تبادری وجود داره که ازش استفاده وجوب بشه، با اینکه صیغه ماضی وضع شده برای نسبت تحققیه، صیغه مضارع وضع شده برای نسبت تلبسیه، تنها صیغه امر است که وضع شده برای نسبت ایجادی و ایقائی، آیا اگر ماضی در مقام انشاء استعمال شد می توانه هیئت ماضی هم دلالت بر نسبت ایجادی و الزامی کنه؟ آقای آخوند می فهمن نعم، بلکه دلالت صیغه خبر در مقام انشاء بر وجوب آکد است از دلالت صیغه امر. چرا؟ برای اینکه در صیغه ماضی و مضارع از وقوع عمل خبر میده، در ظاهر وقوع العمل و در باطن طلب وقوع العمل. پس وقتی که میگوید من استدبر القبلة یعید صلاته و مقصودش امر است و طلبه، میخواد بگه اونقدر این مطلوب لازم الوجوده که گویا باید محقق الوجود باشه. همونطوری که اگر خبر داد خدای متعال از اینکه زیدون سیسافر و قدن، قطعا این واقع میشه، یا اگر خبر داد از اینکه فلانون مات فی الامس، قطعا این عمل محقق شده. پس اگر به صیغه ماضی که دلالت بر تحقق، یا مضارع که دلالت بر تلبس ذات به مبدأ داره، اگر انشاء به این دو صورت واقع شد، یعنی این مطلوب اونقدر مسلمه که گویا محقق الوجوده. لذا میگه اگر فرض کردیم انشاء و طلب مولا به صیغه ماضی و مضارع واقع شد، این در دلالت بر وجوب حتی آکد است از صیغه امر. خب میگین چون در مقام انشاء دیگه اخبار که نیست که، میگه چون در مقام انشاء است دیگه مستلزم برای کز نیست. خب بله، اما میگیم که در مقام انشاء و طلبش چطور طلبی؟ طلب الزامی یا غیر الزامی؟ ایشون میگه چون به صورت خبر در آمده، بیشتر دلالت بر تحقق و الزام آوری داره. این بیان جناب آقای آخوند و سیعت الکلام در تتمه است. والحمد.